بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب عرض کنم به محضر که دخن جزئیاتی از کلی تقیه بود. یکی از جزئیاتی که عرض کردیم شدیداً محل ابتلاست همین مسئله وقوف به عرفات و مشعر که بسیاری از اوقات برخلاف اون چه واقع است، خب اخوندهای سنی فتوا میدن و میگویند که مثلا ثابت شده اول ماه و یوم الترویه را به جای روز عرفه معرفی میکنند. اون زمانهای سابق شنیدم این بوده که اگر روز عید اضحا برابر میشد با روز جمعه، به عنوان حج اکبر ازش نام می بردن و یک جایزه ای هم سلطان وقت میداد به آخونداشون. برای این جهت هم خود این هم یک عاملی بود که بیان طوری بکنن که یک روز قبل مثلا قرار بدن اول ماه را تا حج اکبر بشه و به حطام دنیوی خودشون برسن. به هر حال مسلم است که این موضوع زیاد اتفاق میفته در همین عمر خود ما، که من عقلن 18 بار حج تمتع مشرف شدم، با این مسئله زیاد برخورد کردیم که بالاخره آنها روزی را اعلام میکردن به عنوان یوم الوقوف و روز عرفه، در صورتی که یا ثابت نشده بود یا ما قطع به خلاف داشتیم. و میگوین این مسئله مستمر بوده در عصر ائمه علیهم السلام، هم این اتفاق میافتاده. شاهدش هم داستان همون ابوالعباس صفاح در عید ماه رمضان بوده که اون این مسئله چیز متعارفی بوده که غالبا اونها فتوا میدادن روز عرفه را در حقیقت یوم الترویه بود و روز هشتم بود به عنوان روز وقوف به عرفه ذکر میکردن. خب حالا یکی از جزئیات بحث تقیه اینه که آیا اگر ما با اینها در اون روز وقوف کردیم، آیا این مجزی از حج هست ام لا؟ دیروز عرض کردم که برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای حکیم و همچنین مرحوم استاد خمینی رحمت الله علیهما، اینها تمسک به ادله عام تقیه کرده اند که التقیه تو دینی و دین و آبائی، لا دین لمن لا تقیه له. بنابراین عمل کردن بر طبق نظر عامه واجبه و این عین دینه. خب اگر عین دین بود، پس توقف ما در روز عرفه اونها عین دین خواهد بود و نباید با اون مخالفت کرد. طبعا اگر عین دین بود، لا محاله مجزی هم خواهد بود. این قول که این قضیه موضوع دخلی به حکم نداره، ادله تقیه در مورد حکم واحد شده که اونچه اونها حکم می کنند و بر طبق حکم عمل می کنند، اگر عمل ما موافق با حکم اونها بود. این مسئله عرفه موضوع اونا میگن روز هشتم عرفه، ما میگیم روز هشتم عرفه نبوده بلکه بعد روز بعد عرفه است. این دخلی به حکم نداره. جواب داده شده که خب این چون مستند به حکم قاضی است، از اونجا که قاضی حکم میکنه به اینکه مثلا شهود ما شهادت دادن و شهادت اونها بر رؤیت هلال معتبره و بر این اساس میگوین مثلا روز جمعه روز عرفه است، پس بازگشت موضوع به حکم حاکمه، بر اساس اینکه حاکم اونها حکم میکنه بس بازگشت میشه عمل ما به تقیه در احکام، گرچه موضوع در موضوعه ولی بازگشت تقیه در موضوع به تقیه در حکم حکام و قضات خلفاء جور و امثال ذالکه، از این جهت اشکالی نیست. اما اینکه مجزی بودن عمل، گفتیم مرحوم آقای حکیم یادم میاد یک رساله مخصوص حج نوشتن اون دوان که ما نجف بودیم، در این رساله اصرار دارن که طبق اون چه در وا اخبار عام وارد شده که التقیت و دینی، پس عمل کردن بر طبق نظر عامه و خلفاء جور و قضات جور عین دینه. خب اگر عین دین بود هم مخالفتش حرامه هم موافقتش عمل به دینه. طبعا اگر عمل به دین بود مجزی هم هست و صحیح هم خواهد بود. مرحوم استاد خویی اجزا را از باب سیره قائل شده اند. می فرمند به این که اون ادله عامه در این موارد ممکن خدشه بشه و بگوییم اون ادله در رابطه با اصل وجوب تقیه است، اما در این مواردی که اختلاف بین ما و سنیا پیش میاد، چون که عرض کردم ایشون میگه بر سه قسم اینها، یه قسم مواردی است که تصریح شده به عمل به امر جزئی، مثل تصحیح شده به مس علی الخفین، تصریح شده به جواز تکتف در صلات. خب اون چه که تصریح شده به او یا در ضمن حدیث برمیاد که این را مورد تقیه و امر به عمل قرار داده، خب شکی نیست اونها مجزیست، زیرا امر از ناحیه مصدر امر صادر شده و عمل ما منطبق میشه با مأمور به. قسم دوم گفتن ایشون اموری است که بین مردم متداول و بین مردم معروف و مشهوره و این به مرعا و منظر ائمه دین علیهم السلام بوده و ائمه دین اونها را رد نکرده اند. این هم می فرمان به قرینه این که ائمه دین با این که می دیدن این عمل برخلاف واقعه ولی تقیتن از مکلفین حاصل شده رد نکردن، می فرمان همین عدم رد با شهرت عمل بر طبق تقیه دلیل بر صحت عمل و اجزاء عمله. مثلا میگن اگر فرض کردیم تکتف نسیم وارد نشده بود، زیرا زیاد مبتلا به مردم شیعه بود و امام رد نکرد این عمل را، کشف از صحت عمل میکنه. یکی هم از مصادیق مسلم این را همین مسئله وقوف به عرفات و مشعر میگن، میگن مسلمه که در طول این دو قرنی که پس از ولایت و خلافت ظاهری مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه تا عصر غیبت کبری بین مردم شیعه زیاد متفاق می افتاد که به حج می رفتن و متاسفانه بر طبق فتوای حکام و قضات جور وقوف به عرفات و مشعر می کردن. این یه چیزی نبوده که بگیم مخفی بوده، مسلماً زیاد اتفاق می افتاده در عصر امام صادق و باقر و ائمه بعد بوده، و چون ائمه رد نکردن و به شیعیان نفرمودن خودتون باز روز دیگری به عرفه برید و وقوف کنید یا شب دیگری به مزدلفه برید، این امر با کمال شیوعش چون چنین امری بر فرد واقع داده نشده، از این هم کشف می کنیم که پس معلوم میشه توقف بر طبق نظر عامه مجزی بوده. بعدم می فرمان گاهی خود ائمه در حج شرکت می کردن و با همین مسئله روبرو می شدن، و شاهد بر این که رد نشده اینکه در هیچ حدیثی یا تاریخی نروانده که یک بار خود امام احتیاط کنه و فردا بره در عرفه، یا به امام به واحدی از شیعه فرمان تقیه فرمان احتیاط در روز بعد مثلا داده باشه، بلکه برمیاد ابداً رد ای از ناحیه ائمه نسبت به خودشون یا اصحابشون نبوده. پس ما میفهمیم که قطعا وقوف با اونها مجزی است. بعد بر این اساس میفرمایند به این که اگر سوره در مواردی محرز نشود، در آنجا دیگه نمیتوان حکم کرد به کفایت. و رضا در تفسیر در نظر در بسیار تقسیم بندی سوم اینو میگن، اول اینچه که نص وارد شده بر عمل او مثل مس علی الخفین، دوم اونچه که مشهور و معروف و سیره عملی مردم در امور متعارف بوده مثل همین وقوف به عرفات، سوم میگن اون چه که سیره مردم برو نبوده، امور نادره بوده. اینجا نمیتوان نه دلیل سیره را قرار داد و نه ادله عامه شاهد بر صحت عملن. بعد مثل میزنه به این، میفرمد مثل مثلا مس علی الخفین که مشهور نبوده، یا مثل همون جایی که اگر مکلف حاج یقین به خلاف داشته باشه. میفرمان که این سیره ای که بر طبق قول عامه در وقوف به عرفات و منا و مشعر بوده، این در موارد مسلم در مواردی بوده که مردم یقین به خلاف نداشته باشند، اما با فرض یقین به خلاف نه حکمی از نظر عامه از کنن نافذه و نه سیره ای که کاشف از رضای معصوم به عمل شیعه باشه وجود داره. خب حالا بس دیگر ناچار از کنم که ایشون میفهمن به این که ناچار نیست برای اینکه سال بعد بره اگر مستطیع هست، اگر سال بعد مستطیع نشد هیچ ساقط. از کنم حضورم براتون که ایشون میفهمن که حتی در حکم عامه هم ما چنین چیزی نداریم که اگر حاکمی حکمی کرد و طرف یقین به خلاف داشته باشه، باز هم از نظر خود عام حتی حکم واجب الاتباع باشه. میگه عام هم که حکم قاضی را نافذ میدانن، قدر مسلمش موردی است که یقین به خلاف نباشه. و الا چنین چیزی برای ما ثابت نیست که حتی با علم به خلاف هم خود عامه قائل به نفوذ و حکم حاکم باشد. لذا میگه چون این مسئله اتفاقش قلیل بوده که وقتی وقوف به عرفات و مشعر را عامه اعلام میکردن و قضات سنی اعلام میکردن، شیعیان علم به خلاف هم داشته باشن، این خیلی مسلم نیست. و اگر مورد علمی هم اتفاق افتاده باشه، چون نادر است، نمیتوان از راه سیره اثبات اجزا کرد، زیرا سیره و عدم الرد در جایی است که متعارف باشه و متعارف بر فرض علم به خلاف ثابت نیست. بر این اساس ایشون می‌فرمان که هر موردی که عمل تقیه نادرن اتفاق بیفته، که من جمله میگن مسأل الخفین نادره، اونچه که بین عامه شایع بوده غسل رجلینه یا توضیع به نبیذ، میگه نادره. بله، برخی از عامه توضیع به نبیذ را هم اجازه داده اند، اما این قول بینشون، مخصوصا نبیذ اگر مسکر باشه، این قول میگه بینشون چون نادر بوده کسی هم بر طبق او عمل نمی کرده بین عامه. لذا که این موارد نادره، سیره نمی تواند موارد نادره را شامل بشه. درست. خب این مبنای ایشون پس عمدتا مرحوم استاد در غیر مورد اول عمده دلیلی که بر اجزاء عمل تقیعی میگویند همانا مواردی است که سیره در آنها رایج و دارج بوده. خب در قبال سیری که ایشون تمسک میکنند، گفتیم مرحوم استاد، هم مرحوم آقای حکیم مشرف میشدیم، مقداری تلمس کردیم خدمتشون، مرحوم امام که اون 7-8 سالی که در نجف بودیم به خدمتشون بودیم. این دو بزرگوار عمدتا تمسک میکنن به همون ادله عامه که التقیت دینی و دین آبایی، میگن بنابراین خود وقوف با عامه بر اساس تقیه است و تقیه عین دینه، پس باید عمل کرد و مخالفتش حتی جائز نیست. مرحوم امام حتی میگه جهله از شیعه میان به احتیاط میکنن، دو مرتبه میرن به عرفات یا به مشعر. در مقام علاوه بر این ادله عامه فضلا تمسک شده به روایت ابوالجارود. در روایت ابوالجارود میگه الازها یوم یزح الناس والفطر یوم یفطر الناس، میگه این کار نکنید، هر چرا که مردم روز عید میگیرن شما هم همون بگیرید، و همچنین روز فطر را هم هر طور که آناس در لغا در بین کلمات روایات متمراد عامه هستند. ناس یعنی مردم، هر روزی که عید گرفتن شما هم فطر بگیرید و هر روز از هم همینطور. بعد میگن که خب اگر از های ما همون روز از های عامه است، خب لازمش اینه که روز قبلن که روز عرفه است همون عرفه سنی ها باشه. معناش اینه که به ملازمه دلالت داره بر این که روز عرفه هم همون عرفه سنی هاست، به قهرن وقوف در اونجا مجزیه، شب هم شب عیده و مزدلفه هم وقوف درش مجزیه. وین هم عنوان نص خاص تمسک شده. روایات دیگری هم در این باب هست که عرض کنم حضورتون که مثل روایت عبدالحمید ازدی، اکون فی الجبل فی القریه فیها خمس مأمن الناس فقال اذا کان کذلک فصم لصیامهم و افطر لفطرهم و امثالی هم هست. البته این مسئله جاش فقه، یعنی جاش بحث همون حجه، اما حالا ما به مناسبت تقیه این دو سه مورد مهم را به عرضتون برسانم. در روایت اول جاروز فضلا اولا اشکال سندی شده، گفتن اول جارود یک خودش از زیدیه بوده و یک طایفه از زیدیه به عنوان جارودیه متتابعین اول جارودن به نام زیاد ابن منذر، بل از این جهت بلکه مورد لعن هم قرار گرفته. بر این اساس نمی شود به حدیث او اعتبار قائل شد. نجاشی هم رسمن ایشون را تضعیف کرده، گفتن انه ضعیفون. خب با توجه به این پس روایت از اصل مشکل سندی داره. ازف الی هازا گفتن این مشکل دلالی هم داره، زیرا نظر امام علیه السلام به اینی که عمل به شیاع و شهرت کنید. این روایت در اولا میگه ضمناً این که شما میگید در اصل این دو قرن همیشه این اتفاق میافتاده، میگن از کجا که در تمام این ایام اینطور بوده؟ شاید چنین اختلافی میافتاده و در اون سالهایی که اختلاف بوده از کجا که ائمه دین در حج شرکت کرده باشند، شاید در اون سالها اتفاق وجود امام در بین حجاج ثابت نبوده. ثالثاً میگویند خب بالاخره ائمه دین هم مورد پذیرش به عنوان عالم دین که بودن، شاهدش این که بسیاری از اوقات خلفا برای مسائل شرعی به ائمه دین رجوع می کردن. داستان حضرت جواد اون دوز معروفه، داستان خود ابوالعباس با امام صادق معروفه، به ائمه دین مرجع بودند حتی در آن ازمنه. اینطور نبوده که ما بگیم هیچ وقت مورد اعتنا نبودند و 100% فقط عامه علماء سنی و درباری هرچی میگفتن او نافذ بوده. به علاوه که شاید اونها هم اینطور نبوده که همیشه اوقات برخلاف یا اکثر اوقات برخلاف واقع فتوا و حکم صادر کرده باشند. بنابراین این هم که شما مفروغون ان گرفتید که در طول این دو قرن به اختلاف می افتاده و خود ائمه در حج بودند و رد نکردند و عمل می کردند و رد ای ثابت نشده، اینا همه یک چیزیست که یقینی نیست، همه یک اموریست احتمالیه و ما قطع نداریم که در طول این دو قرن مکررن اتفاق می افتاده مواردی که برخلاف واقع باشه. علاوه بر همه اینها میگن این روایت ابوالجارود هم در مقام اثبات حجیت شیاع و شهرته، میخواد امام بگوید که وقتی که مردم عمل کردن به فطر قرار دادن، این نشانه اینه که فطره. اگر مردم روز قربان را روز عید قربان گرفتن، این شیا نشانه صحت عمله. اگر خودت ندیدی عمل کن. شاهدش هم این روایت عبدالحمیدی که داریم این دوی میگیم، امام علی اطرابی میگه من در کوهستانم و در یک قریه در اونجاست که 500 نفر آدم هست، با اونها میگن که امروز ماه رمضانه، چه کنم؟ حضرت میگه خب با سیامون ها روزه بگیر. نه از باب تقیه، از باب اینکه وقتی 500 نفر شهادت میدن که ماه دیده شده، خب تو هم بر طبق او عمل کن. بچه بچه شیار در حجت قرار میده. فقهای ما هم در فتوا می نویسن که یکی از اسباب صحت و ثبوت مسئله شیاعه. شاید این روایت جعبه جاروت هم به این جهت ناظر باشه، الازها یوم یزح الناس و الفطر یوم یفطر الناس. اینم یه جهت دیگه علاوه بر این که میگن دین که این که شما گفتید ملازمه داره بین ازها و یوم العرفه، پس معلوم میشود که عرفه هم یوم یتعرفه الناس. میگن این ملازمه نداره، چون روز ازها اینقدر مسئله مهم نیست، نمازی هست که رجاعا میشه خون، اون اعمال منا هم معین نشده برای روز عرفه، برای روز عید میشه روز یازدهم و دوازدهم انجام داد، از قبیل قربانی، حلق رأس و امثال ذالک. اما عرفه و مشعر بسیار رکنند و عظمت دارند، زیرا در نه یک روایت، روایات متعدد که من اونجا اشاره کردم، عرض کنم حضورتون که باب 19 از ابواب احرام حج، حدیث 1 و 10 و 11 میگه مسئله وقوف به عرفات رکن است و اگر کسی درک نکرد حجش باطله یا مبدله به مثلا افراد میشه دیگه، حج عمره نیست، یا مبدله به عمره میشه. و همینطور وقوف به مشعر، به حیثی که میگه اگر نشد در شب درک بکنه، اقلا فردا وقوف اضطراری مشعر را درک کنه، و اگر درک نکرد باز لا حج له. پس عرفه و همچنین موی لیلت العید که لیل مزدلفه باشه، اینها دو رکن اساسی در حج هستند. اما اعمال روز عید رکن اساسی نیست و ما نمیتوانیم بگیم که چون حالا امام گفته الازها یوم یزح الناس و الفطر یوم یفطر الناس، این نشانه اینه که وقوف هم بر طبق اونها جائز باشه و همینطور اشعر هم کافی باشه. بله بله، اما نگفته شب، که گفته یوم یزح الناس، روز، روز را قرار داده نه شب را. اینم یه اشکال دیگری که کردن. چی؟
اگر حضرت می‌خواستن قبول بیان کنن که مثلا مشهد رونا چگونه باید بیان می‌کردن؟ مگر خواسته بشه بیان واقعا از
ظهور، اگر میگفتش که العرفه هم یوم یتعرف الناس قبول می‌کردیم، اما عرفه نگفته، یوم ازها را گفته، عید را گفته، عید ممکن اعمال مهمی درش نیست و قابل تحقیقه. این اشارات کردن البته برای اینکه میخوان بگوین که پس ما قطع نظر از ضعف روایت و قطع نظر از احتمال اینکه شاید نظر امام به حجیت شیا به شهرت باشه، علاوه بر اون این مسئله هم هست که ممکن است که روز عید و فطر را امام تصویب کرده، دخلی به حج و عمل حج که رکنش وقوف به عرفات و مشعر نداره. خب این احتمالات را ما ما رد نمی کنیم، اما اینکه ما بگیم نبوده و ائمه مرجع بودن دو یا نمیدونم اتفاق نمیفته، اینا که یه احتمال های نیشکولیه. چرا؟ عادتا در طول این دو قرن قطعا اینطور بوده و اتفاق هم میافتاده که چیزی اونها فتوا بدند و به طبق او عمل کنند. حالا ائمه حضور داشتن یا نداشتنش اونش مهم نیست، اما بالاخره اصحاب ائمه بودن و مسلمه که ردعی از طرف ائمه نسبت به وقوف بر طبق عامه ناصادر نشده. اما اینکه ما بگیم شاید روایت ابی الجارود نظر به شیا باشه که بعد 17 تا دیگر هم روایت برای اثبات اینکه منظور حجیت شیاعه نقل میکنن و ما هم در بحث از کنم که اتحاد و افق اونها رو آوردیم، بفهمه که این روایات هم هست در مقام، بله، و ما نمیخوایم 100% برای حجیت تمسک به حدیث از کنم ابی الجارود کنیم. عمدتا اون احادیث عامه است که در مقام وارد شده و مرحوم استاد هم که گفتیم تمسک به سیره کرده. عرض کنم بنابراین این روایات خاصه نمیخوایم عمدتا مستند ما برای موافقت با عامه و اجزاء حج ما بر اساس این روایت ابی الجارود باشه. عمدتا روایات عامه است اصلا که به سیره تمسک کرده. منتها سخن این است که این روایات عامه تقیت دینی همونطور که آقای حکیم و مرحوم استاد خمینی تمسک کردن، اینها دلیل بر اجزا هم هستند املا. فضلای محترم، میخواستم توجیه کنم نظرات بعض از علمایی که قائل به اجزا نیستند، مثل مرحوم آیت الله شاهرودی، در زمان هم شنیدم مرحوم آقای سیستانی، این هم حرفشون یه مقداری بی جای و بی ربط نیست. این ها می فرمند به این که بله، اگر شیعی بدل نمی داشت می گفتیم پس این عمل مجزیه التقیت و دینی و دین آبایی. اما شاید این روایات عامه نظر اولا به حکم بره به شامل موضوع نمیشه. به این مسائل که گفتیم، مسئله عرفات و مشعر و امثال ذالک، اینها مسئله موضوعی دخلی به حکم نداره. این اولا. ثانیا میگن با توجه به اون همه روایاتی که در رکنیت وقوف به عرفات و مشعر وارد شده و بعد بیایم بگیم با اینکه میدونیم امروز عرفه نیست، باز هم بگیم این وقوف قائم مقام وقوف به عرفات میشه با رکنیتش. مرحوم آقای شاهرودی یادم نمیره در دستشون اول که رفت دین نجف میفرمود آخه این روایات رکن قرار داده وقوف به عرفات و مشعر را، و گفته اگر کسی توقف نکنه و وقوف نکنه فلا حج له، این حجی نداره. بنابراین به فرض بگیم ادله میگه با اینها وقوف کنید، اما به چه دلیل؟ مجزی هم باشه، خیلی خوب وقوف کنید، اما نگفته که این وقوف به جای وقوف عرفات کافیه، بلکه فرموده است که با اونها همراه بشید در وقوف. اما خب اگر بدل داریم سال آینده استطاعت باقیه، خب حج واقعی رو انجام بدید. اگر استطاعت باقی نیست، خب هیچی ساقط شده. اون سال اولا معلوم شد که شما به منزله مسدود و محصوری به حج دیگه ساقط میشه. خب حالا مثل مرحوم آقای شاهرودی روز بعد بره، روز بعد بره، ولو آقای شاهرودی رحمت الله علیه یادم نمیره میفرمود که حتی اگر وقوف اضطراری عرفه را چی مشعر را هم درک بکنه مجزیه. وقوف اضطراری مشعر از صبح تا ظهر روز عیده. مرحوم آقا خویی هم همین مطلب را میگه، میگه حتی وقوف اضطراری مشعر کافی باشه. در اونجا هم تقیه نیست که خب ما میرسیم، هیچ هم تقیه نبود، زیرا این که دیگه به آسانی میرسن خارج مشعر، از منا افراد خارج میشن و برمیگشتن. بنابراین میخوام بگم که بالاخره آقایانی که مجزی هم نمیدانند، همطور نگید که اینها واقعا برخلاف دلیل متقن فتوا دادند. خیر، اونها هم به استناد روایات متعددی که گفتم در احکام، عرض کنم که باب ابواب احرام حج باب 19 هم آمده، در اونجا هم چند روایت برای اینکه کسی که وقوف به مشعر و عرفات را درک نکنه و هر دو را ترک نکنه لا حج له فراوانه. بیم بگیم که مقصود درک نکردن واقع است یا درک نکردن توهم سنی است؟ بلا اشکال مقصود عدم درک واقع. اگر عدم درک واقع باشه، بنابراین دیگه با دلیل تقیه نمی شود اثبات کرد که این عدم و درک به منزله درک یوم عرفه است. خب پس حالا مبانی را به عرضتون رسوندم، فقط خواستم بگم به این که این چهار مبنا چهار تا دلیل با خودش داره، اما این فقط فرمایشات استاد که می ما فقط به سیره اثبات می کنیم، هر جا سیره نبود خیر. این مقداری کم لطفیه، ندیدم هیچ فقیهی به سیره تمسک کنه برای اجرا. عمدتا افرادی که تمسک می کنن به همون ادله عامه تقیه تمسک می کنن. بعد اینکه ایشون بر اساس سیره تفصیل میده بین اون چرا که رائج دارج بوده، مثل مثلا غسل رجلین یا وقوف به عرفات و نظار اینها و اون چرا که نادر بوده کافی نیست، این فرمایش با قول اشخاصی که تمسک به اطلاق ادله التقیت و دینی و دین آبایی میکنن خیر، دیگه فرقی نمیکنه، میخواد مورد نادر باشه یا مورد متعارف باشه. لذا اینکه مرحوم استاد این تفصیل را هم دادن و گفتن در موارد نادر من جبا علم به خلاف مثلا تاری نمیشه، این قابل قبول چندون نیست. چرا؟ اگر دلیل سیره، دلیل اطلاق کردی که سیره نمیخواد، اگر شما تمسک به اطلاق کردی که خود اطلاق دلیله دیگه. ایشون چون اون اطلاق چی؟ نه، تمسک به اطلاق که نگفتیم با سیره نیستش، که تمسک به صحت عمل را که عمل شیعه بر طبق سنیا بوده و رد نشده، ایشون از این باب میگن نه از باب اطلاقات ادله. ایشون میگن اطلاقات ادله در اینجا جاری نمیشه، یعنی اطلاقات ادله یا تقیید دین و دین آبایی. ایشون میفرمه که این در موضوعات نیست، در اینجا که از کنم که روز اونها ما روز ما فرق میکنه، اینجا را نمیشه من منعدل اثبات کرد. ای آقا شما چرا بحثی که ما شفای پنجشن میکنیم اینجا قاطع کردی؟ مسئله این مقبولی که سیره حجیتش بر اساس سیره، بر اساس چیز همون سیره اغلاییه، اما مسئله این است که ایشون میگه اصلا ما برای اثبات صحت عمل وقوف به عرفات و مشعر اونها تمسک کنیم به سیره مسلمین، که اینها مسلمان ها و شیعیان بر طبق نظر اونها عمل میکردن و ائمه رد نکردن. ایشون میگه ادله اطلاق ادله تقیید دینی اینجا رو شامل نمیشه.
سیره ایشون چه اشکالی داره؟ یعنی چه اشکالی برای
ایشون میگه یه موارد نادر سیره ثابت نیست.
در مواردی که رایجه مثل همین الان که رایج بوده و
عیده. بعد ایشون میگه قافیه دیگه. میگن اگه علم به خلاف. نه ایشون میگن با عدم علم به خلاف قافیه بده. اما اگر علم به خلاف هم داشته باشیم چنین سیره ای ثابت بوده. میگه چون در با فرض علم به خلاف سیر ثابت نبوده نمیتوان تمسک به سیره کرد برای این فرمان فردای نادر. حالا این بحث ما در این مسئله مبتلا به شدیدی بود که به عرضتون رسوندم، اما به نظر بنده حقیر بهترین فرمایش فرمایش مرحوم آقای حکیم و مرحوم استاد خمینی که نه همون اطلاقات ادله اثبات میکنه و صحیح هم هست. به روایت ابل جاروی برای ما عمدتاً مسند نیست، عمدتاً مسند همون اطلاقات ادله اولیه. والحمدلله.